محمد وعجل
فرجه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. اینجا صحبت کردن سخت به خاطر اینکه هر چهار طرف شما بزرگواران حضور دارید و جسارت و اسای ادب نباشه ما پشتمون به شما قرار بگیریم. محضر شما عرض بکنم که ما داریم تاریخ رو زندگی میکنیم و جوری داره این مسائل و اون اتفاقاتی که ما در تاریخ خونده بودیم و روزه هاشو خونده بودیم جوری داره در یک اشل کوچکتری برای ما تکرار میشه که انگار خداوند متعال میخواد ما رو به چالش بکشه و به آزمون بگذاره. بابت شعاری دادیم که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانه. شما مستحضرید در صدر اسلام مردم کوفه تازه جز بهترین ها بودن، یعنی باز امیدی بود که مردم کوفه امام حسین رو دعوت بکنن. مردم مدینه ابا عبدالله از بینشون بیرون آمد یک نفر نگفت بمون. عنایت داشته باشید. مردمی که سال بعدش قیام میکنن به خاطر حنظله غسیل الملاکه، به خاطر یک نفر از فرزندان صحابه پیغمبر 10,000 نفرشون کشته میشه، اما امام حسین رو بین خودشون نمیبینن. مردم کوفه تازه به امام حسین گفتن بیا، منتها این بیاه هزینه داره. خداوند متعال اینطوری نیستش که همین که ما بگیم ایمان آوردیم ما رو رها کنه، نه، بلکه حتما آزمایش خواهد کرد. و این آزمایش نه فقط مخصوص حتی امت پیامبر یا امیرالمومنین یا ابا عبدالله بوده باشه، این آزمایش هر قومی است که به سمت توحید رفته. یک مثالی میخوام بزنم از عظمت کاری که شما مردم انجام دادید، نه به عنوان یک تقدیر بی خود از شما، برای اینکه بدانید و آگاه باشید فطرت‌های پاک شما به کدام سمت رفت و چه کاری انجام داد. زمان که حضرت موسی به میقات رفت قرار بود 30 روزه برگرده. قرآن ازش به عنوان 30 شب یاد میکنه، چون شب در نگاه روایات ما و آیات ما نمادی است از ایامی که ولایت حضور نداره، دسترسی مردم به ولایت قطع میشه. بر همین فرمود و اتممناها به عشر، 10 شب اضافه کردیم و این مردم گمراه شدن. 10 شب دسترسی اینا از ولی خدا قطع شد. چه اتفاقی افتاد؟ باید میرفتن سراغ هارون، رفتن سراغ سامری. سامری هم نگفت خدای شما این گوساله طلایی است، اینطور نیست، گفت هاذا اله موسی و الهکم و اله موسی و نسیه. این همان جلوه ای از همان خدای یهوه خودمونه، ترکیب کرد بت پرستی رو با یکتا پرستی. نگفت بیاید بریم خدای مصری ها رو بپرستیم. گوساله سامری همان بت آپیس بود که در مصر میپرستیدن. غرب زدگی و مصر زدگی بلایی سر قوم موسی آورده بود. هر آنچه بوی مصر می داشت بر اینا مقدس بود. می دونستن بچه هاشون رو سر می بره، می دونستن بیچارشون کرده، می دونستن بدبختشون کرده. قرآن میگه یذبحون ابناءهم و یستحیون نسائهم. اما این غرب زدگی، این مصر زدگی تو دلشون بود، می گفتن عجب خدایی دارن این مصری. این خدایی که موسی میگه این یهوه به درد نمیخوره، ما نمیبینیمش. ای کاش میشد مثل خدای مصری‌ها مجسمه ای باشه. دقتم کنید، خدا در قرآن دائم این تفکر رو به چالش میکشه. چی میفرماد؟ هر اتفاقی میافتاد میگه بری یه گوساله قربانی کنید. میخواست اینو بشکنه تو ذهن اینا. اینا هم بهانه میآوردن این کارو نکنن. ترکیب کرد سامری. سامری یکی از خودشون بود. قارون یکی از خودشون بود. میگه کان قارون من قوم موسی. فکر نکنید از قبطی ها بود، از خودشون بود. اون 10 شبی که دسترسیشون از ولی خدا قطع شد، به درستی سراغ ولی بعدی نرفتن، سراغ گوساله سامری رفتن، سراغ سامری رفتن، معتکف شدن دورش. قرآن عبارت معتکف رو استفاده میکنه. مطلب دیگه این که دقیقا همین اتفاق بعد از رسول الله افتاد. مردمی که باید سراغ امیرالمومنین میرفتن ولی خدا رو رها کردن. این اتفاق به نظر بنده در مورد مردم ما هم افتاد. یه 7-8-10 شبی مردم ما دستشون از ولی خدا کوتاه شد، اما خط رو نگه داشتن، اجازه ندادن جریانی که میل به سامری‌های امروز در دنیا، میل به آمریکا، میل به اسرائیل داره، حرف و صدایی از این کشور بلند بکنه. این همان دلیلی است که از نظر بندر امام خمینی می‌فرمود امتی که من دارم رو رسول الله نداشت. این مردم خط و نگه داشتن. تمام امید دشمن به چی بود؟ به این که آقا ما رأس حکومت رو میزنیم، این تسبیح اینای نخ پاره میشه، دانه های تسبیح از هم خواهد پاشید، بعد چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که مردم میریزن تو خیابون، هارون را در کنجی میبرن. آیه قرآن میفرماد ولا تشمت بالاعداء ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. حضرت هارون به موسی گفت تو نبودی فکر نکن من اجازه دادم اینا گوساله بپرستن، اینها منو کشیدن کنار، نزدیک بود من رو بکشن، تو از من وحدت خواسته بودی، برای همین سکوت کردم. یعنی به هارون گفتن اگر نذاری ما گوساله بپرستیم تو رو خواهیم کشت. به این عنایت دارید؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ قومی که عصا اژدها شدن رو دیده بود، قومی که نیل شکافته شدن رو دیده بود، قومی که از سنگ 12 چشمه آب جوشان جوشید رو به چشم دیده بود، خدا معجزاتش و ولی خدا رو فراموش کرد. بعد مردمی که هیچ کدام اینها رو به چشم ندیده بودن، زمانی که از رسول الله پرسیدن در مورد اون قومی که در آخر الزمان خواهد آمد، پیامبر فرمود اکثرهم ایمانا و اعظمهم یقینا، اینا بیشترین ایمان و عظیمترین یقین رو دارن. وقتی پرسیدن چرا، فرمود به ایمان میارن یؤمنون به سواد علی بیاض، اینا به سیاهی روی سفیدی، یعنی به جوهر، به کاغذ، به نوشته، به کتاب ایمان میارن، در حالی که حرفی رو مستقیم از دهان من پیامبر نشنیدن. کسانی که من کنت مولا فعاز و علی مولا رو شنیده بودن، امیرالمومنین رو رها کردن. کسانی که معجزه موسی را دیده بودند، هارون را رها کردند. اما مردم ایران، این مردم شریف، این مردم بزرگوار، این مردم قابل ستایش و حمد، در این تردید نکنید، اینها بابت دلخوش کردن های من و شما نیست، این عین باور بنده است. این مردم خط رو نگه داشتند، گفتن دستمون از ولی خدا کوتاه شد، مگر آن ولی خدا امر به چه میکرد؟ اون خط رو ما زنده نگه میداریم. اینا فکر میکردن اگر نخ تسبیح رو بزنه این دانه ها از هم خواهد باشید. نه، این دانه ها هر شب ای بسا در همه این هم حکمتی بود که این قیام شبانه مردم ایران بود. هر شب این خط رو نگه داشتن تا خدا لطف فرمود به ما و عنایت فرمود و خامنه ای را برای ما جوان کرد. به حدی این داستان، این قصه، این خط روایی عجیب پیش رفت که انهو خود خداوند متعال دست به قلم گرفته داره اینا رو می نویسه، این تقدیر رو قرار داده. جوری که من همین الان داشتم مطلبی که رئیس میز ایران در موساد در دستگاه اطلاعاتی اسرائیل رئیس وقتش گفته من اصلا باورم نمیشه ما اتفاقی رو رقم زدیم که از نظر اونها بدترین کسی رو که میخواستیم رهبر نشه رهبر شد. هرگز فراموش نکنید این آزمونی که مردم پس دادن، اصلا دقیقاً 180 درجه برنامه اونها رو باطل کرد. بنا چی بود؟ مردم بیان تو خیابون. مردم آمدن تو خیابون، اما یک جور دیگه. جوری ورق برگشت. امروز به ضرس قاطع به شما عرض میکنم 90% افکار عمومی کل جهان امروز با مردم ایران. اگر مردم ایران دیروز حرفی میزدن که اجازه داده نمیشد توسط رسانه ها در جهان پخش بشه،
به دلیلی پلیدی و پلشتی و سیاهی اسرائیل، سفیدی مردم مردم ایران در دنیا امروز داره میدرخشه. تمام مردم دنیا میگن دم این مردم ایران گرم. در این هیچ تردیدی نکنید که بهترین اتفاق در این جنگ داره پیش میاد. به اصلا به حدی که باور نکردنیه. 3 روز 4 روز از زمین و زمان دارن پیغام میفرستن برای آتش بس. به غلط کردن افتادن. یک خطی هم امروز همینجا باید سوزانده بشه. امروز 2-3 تا خبر پخش شده. یکی که خود این خوک زرد که من ابا دارم اسمشو ببرم، نه حالا برخی آقا هم میگرن جلو اسم این آدم، خدمت شما عرض بکنم. میدونم چون امام میگفت آقای کارتر اینا به اون، این قصهش خیلی فرق داره. این مرتیک امروز اخباری بخش شد که همین ملعون گفته که دومادش جرارد کوشنر یهودی صهیونیست به او گفته بود اگه ما حمله نکنیم ایران میخواد زودتر حمله کنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه من فریب خوردم. 2 یا خبر دیگه ای رو باز پخش کردن که آمدن گفتن که در یکی از دیپلمات‌های فرانسوی گفته در دفتر کارش داد زده سر ویتکاف که تو ما رو بدبخت کردی به خاطر این نتانیاهو. اینها همان به شما بگم، اینا همون بازیایی که یزید بعد از رسوا شدن تو کاخ خودش در آورد. یزید وقتی اثر خون ابا عبدالله رو تو کاخ خودش دید، وقتی دید زن خودش عزادار ابا عبداللهه، وقتی رسوا شد با خطبه آتشین حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سجاد علیه السلام، چی گفت؟ گفت من خبر نداشتم، این کار ابن زیاد بوده، سر خود این کار کرده. همان ملعونی که تا چند دقیقه قبلش داشت چوب میزد به لبان مبارک ابا عبدالله، تو خبر نداشتی؟ الان که فهمیدن میگن نه ما نمیدونستیم، تقصیر اون بوده، تقصیر اون. نه خیر، ما شخص ترامپ و شخص نتانیاهو را عامل، عامر و قاتل میدانیم و تا خون خواهی نکنیم دست از ما نخواهیم نشست. ابدا. این نکته آخرمه. تمام منافع امریکا و رژیم صهیونیستی و شرکاشون و هر کسی که با اونهاست، متحد اونهاست، در سر تا سر جهان، نه توسط جمهوری اسلامی که حتی توسط جمهوری اسلامی هم باشد هیچ اشکالی نداره و جمهوری اسلامی انقدر شجاعت دارد که چیز رو گردن بگیرد، در دنیا بعد از این پایدار نخواهد ماند و به آتش کشیده خواهد شد. این خونخواهی آزادگان جهان از این صهیونیستای اپستینی است. ما گوش به فرمان رهبرمون هستیم، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. هر چی ایشون امر بکنه، امر به فرمان، ما گوش به فرمان ایشونیم. اما از جانب ما مردم به عنوان ولی جامعه ایشون خبر داشته بشه، از جانب ما ولایت مداران و ما مردم، که ما تا آخرین قطره خون پای این خط و این انقلاب و این نگاه انشاءالله تا ظهور حضرت ولی عصر هستیم. صلواتی نات بفرمایید.